یکی از بزرگترین گزندهایی که به فرهنگ ایران زده شده است که این است که شخصیت مجهول و ناشناس زردشت که ما یک خبر درست هم از اون نداریم، حتی به صورت افسانه‌ای، جانشین زال زر و چهره‌های درخشان سیمرغی در شاهنامه شده است. دین و تئولوژی و تفکرات موبدی آخوندی زردشتی دوره ساسانی، ما از دین زردشت، تئولوژی زردشت، غیر از آنچه ساسانی ها در فرم دستکاری شده به ما تحویل دادن نداریم. دین و تئولوژی و تفکرات موبدی آخوندی زردشتی فرهنگ اصیل ایران را بیگانه و تبعید ساخته است. با مستقر ساختن این تئولوژی یزدانشناسی زردشتی و زردشت خودش به جای چهره های اصیل سیمرغی در شاهنامه که ایرج و فریدون و جمشید و زال زر و سیاوش باشند و در آنها فرهنگ ایران پیکر میابده است، با زائی فرهنگ ایران نزدیک به 70 سال از غیر ممکن ساخته است. در اثر این بازداشتن شناخت صحیح شاهنامه به وسیله چیرگی تئولوژی زردشتی، این آخوندها توانستن به قدرت برسن. تئولوژی زردشتی به نام علم و علمی جا برای ایرج و فریدون و جمشید زال زر و سیاوش باقی نگذاشته و تئولوژی علم و علمی شده است. آخوند یعنی موبد شده است منبع و مرجع علم و فرهنگ زنده ایران اسطوره و افسانه شده است. تا باز این چهره های اصیل که نماینده فرهنگ اصیل ایران هستند باز شناخته نشوند و به نام اسطوره و افسانه دروغ و بیهوده و ناچیز شناخته شوند، امیدی به بازایی فرهنگ ایران و ایران نیست. کوروش و داریوش و شاهان و هخامنشی مانند زردشت رنسانس نخواهند کرد، بلکه رنسانس در باز شناختن چهره های بزرگ شاهنامه، در باز شناختن فلسفه‌ای که صده ها در چهره های ایرج و فریدون و جمشید و زال زر و سیاوش و رستم تحریف و مسخره دارن ممکن هست. رنسانس در شناختن فلسفه‌ای که در چهره های ایرج و فریدون و جمشید و زال زر و رستم هست ممکن است، که متاسفانه اینها در اثر چیرگی یا 400 سال ساسانی ها مسخ و تحریف شدند و ما امکان آن را داریم که این تحریفات و مسخ شدگی ها را رفع کنیم و اثر فرهنگ ایران را بسیج و زنده کنیم که اصل بازایی ماست و اجتماع آینده ایران را خواهد ساخت. من برای این کار تا کنون 4 جلد کتاب نوشتم. این سرآغاز این بحث را اکنون باز می کنم. در انجیل متا می آید که در هنگام به دار زدن عیسی مردم به او می گفتند اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا، و نزدیک به آخرین لحظات زندگیش عیسی بر فراز صلیب گفت که الهی الهی مرا چرا ترک کردی، مرا چرا واگذاردی. درست همانند این برای زال زر روی داده است. زندگی زالزر درست است در افق تجربیات دینی دیگری روی داده است که ما آن را امروز دیگر دین نمی‌شمریم، بلکه فرهنگ می‌شمریم. ولی درست همین واقعه برای او روی داده است. چرا؟ برای خاطر اینی که بزرگترین مصیبت‌ها و درد دچار مصیبت‌ها و دردها دچار می‌شود، ولی همه هنوز میگویند که چرا پس پرش را آتش نزد. این داستان‌ها، حتی فردوسی این داستان‌ها را بازگویی نمی‌کند، برای خاطر اینکه در این داستان‌ها زالزر پرش را آتش نمی‌زند و همه این دردها را به خود می‌کشد. و درست فلسفه گم شده همین است که خدا زالزر فرزند خداست و پر سیمرغ خودش هست. او مگر سیمرغ پر خود را به او نمی دهد. این پری نیست که بکند و او بدهد، این پریست که شعله و نور خود سیمرغ است، وجود خود سیمرغ است که او این بالدار بودن، این دادن نیروهای که از خدا، از این آتشی که خدا فرو می‌افروخت، این دانه خدا که آتشش وجود او بود در زالزر بود، این از این تخمه، از این آتش چهار بال می‌روید. پر سیمرغ این است. و تمام اینهایی که داستان زالزر را در مقطع دوم جد نگرفتن و به آن نپرداختن، بزرگترین احمقی را راجع به فرهنگ ایران کردن. این زالزر است که در نهایت شوربختی، در نهایت تعصبی که زردشتی ها در اوج خونخواری و قصاوت می کنن، این مرد بزرگترین شخصیت ایرانی را نشان می دهد که در بلا و سختی، در برابر تعصبات دینی چگونه میتوان مردمی، چگونه میتوان بزرگوار بود. زندگی زالزر در برهه دراز پیریش، روند مداوم به صلیب کشیده شدن پسر خدا و انباز خدا در فرهنگ ایران بود. داستان زندگی زالزر در پایان نه تنها داستان به صلیب کشیدن روز به روز پسر خدا و انباز خدا، بلکه داستان به صلیب کشیدن خود خدا، خود سیمرغ است. این داستان به صلیب کشیدن سیمرغ به دست اهورامزدا در آغاز، اهورامزدای زردشت، و به دست خدایان نوری در پس از آن به وسیله الله در هر انسانش. این سیمرغ است که امروز در ما به صلیب کشیده می شود. هر خدای نوری سیمرغ را در هر انسانی به صلیب می کشد. این سرنوشت هزارهای تاریخ بشریت است. این سرنوشت هزارهای تاریخ ماست. ولی اون چه به صلیب زده می شود به گونه دیگر و به صورتی دیگر از نو زنده می شود. صلیب آمیزش تار با پود است. شکل صلیب. سیمرغ در داستان رستم و اسفندیار برای بدرود کردن زال را در آغوش می گیرد و با زال تار و پود می شود. یعنی یکی می شود. تن زال را مرغ پدرود کرد در شاهنامه است. تن زال را مرغ پدرود کرد، از او تارو، یعنی از زال تارو، از خیشتن پود کرد، یعنی خدا و انسان با هم یکی شدن، یک جامه شدن، یک خرقه شدن، یک پیراهن شدن. یعنی جفت شدن. به صلیب کشیدن یا تار و پود شدن خدا با انسان جشن آفرینندگی از نو است. در جشن همه با هم تار و پود می شوند. در شاهنامه همیشه وقتی پدیده جشن بیاید دیده می شود که سخن از تار و پود شدن انسان ها با هم می شود. به هم بافته شدن خدا و انسان، به هم بافته شدن پایان با آغاز، جشن نوآفرینی است. اساساً واژه صلیب که معرب چلیپاست به معنای به زهدان بدگشتن و از نو زاده شدن است. در طبری چلکینی زاییدن پیاپی و در کردی چیل و چیله به معنای بچه و فرزند و جوجه و در شوشتری چلچوز به اندام تناسلی زن گفته می شود. چیل همون جیل است که به معنای نی است. در شوشتری چیل یعنی نی، گیلان یعنی نیستان، و صلیب که چلیپا باشد به معنای نای پاس که زهدان زاینده می باشد. چنانچه در واژه‌نامه بهتینان وجپا به معنای زندان است. این واژه پا که یک چیز همیشه وادپا، اینها همیشه عروسی یا اندام تناسلی زن است، یعنی زهدان است. وایوپا در اوستا عروسی، عروسی کردن است. به صلیب زدن به معنای تخمی است که درون زهدان قرار میگیرد تا از نو زنده بشود. بدین سان فرهنگ ایران با چهره زال مسئله بی‌نظیری از زندگی انسان را طرح می‌کند. خدایی که درون هر انسانی و انباز هر انسان و آمیخته با هر انسانی هست، چگونه و چرا در هر روزی به صلیب کشیده می‌شود؟ چرا انسان به خدای نهفته در خودش کین می‌ورزد؟ و چگونه و چرا انسانی که خدایش را هر روز در خود به صلیب می‌کشد و به خدایش که جفت اوسکین می‌ورزد و نفرت از او دارد زندگی می‌کند؟ آیا انسان برای زیستن همانسان که نیاز به نان و آب دارد، همانسان نیاز به شکنجه دادن و آزردن و به صلیب کشیدن خدا در خود دارد؟ چرا انسان نمی‌خواهد در اندیشه و روانش از این شکنجه دهی، از این شکنجه دهی خدا یا جفتش آگاهی داشته باشد؟ چرا نمیخواد از این آگاهی داشته باشد؟ داستان زال زر یا دستان زن، نام او بود، دستان زن، یعنی چی؟ داستان زال زر یا دستان زن مسئله بنیادی هر انسان، یعنی انسان شدگی خدا و در قفس اندازی خدای خود و صلیب زنی خدای خود در هر روز است. صورت، گفتیم صورت در تفکر ایرانی، در فلسفه ایرانی اندیشه می شود. شیره فرهنگی ایران روند زندگی زال زر در تمامیتش است. این داستانهای زال زر در شاهنامه و سپس در بهمن نامه یکی از پربارترین و زیباترین و تراژیکترین داستانهای جهان است، به خصوص این بخش دومش. به همین علت ما بیشتر فقط با نیمی از زندگی زال زر آشنا هستیم و به نیمه دوم زندگی زال زر نگاهی نیز نمی اندازیم و حتی با آن پشت می کنیم، ولی از آن غافلیم که آن چه به صلیب زده می شود به گونه دیگر و به صورتی دیگر از نو زنده می شود. ما هم امروز به صلیب کشیده شده ایم در ایران. این است که با زال زر، با سیاوش، با ایرج همانندی خود را، همگوهری خود را باید درک کنیم. این سیمرغ یا خداست که به زال نام خود را که زند باشد می دهد. زند نام خداست. این سه روز آخر هر ماه که تخم آفرینش جهان است، این خدایی که پیوند می‌دهد دو خدا را، این زند و یکی دهم هست. دهم یعنی چی؟ دهم آفرید، دهم یعنی ابتکار، ابداع. زند یعنی آتش افروز، آتش افروز هم همون معنا دارد، ولی در ذهن ما فوری این معنا را نمی دهد، تداعی نمی کند. زند دستان زند، زند آتشنه و آتش افروز است، یعنی مبدع است، اینیسیاتور است، نوآور است. آتش افروز یا آذر افروز، آذر فروز معنای نوآفرین و نوآور و مبدع داشته است. همچنین دست نام سیمرغ است. اهل فارس بنا به قول ابو ریحان بیرونی بدین علت سه آغاز هفته را به جای دی، دی معنای زن خدا داشته است، نه اینی که زردشتی ها میگویند این همانی با سی با اهورامزدا داشته است. دی، دیو، اینها اسم زن خدا بوده است. به جای دی دست مینامیدن. سیمرغ دستان زند، دست های آتش فروز، دست های نینواز بود که با سرودش جهان را از نو می آفرید. ده ما آفرید، ده مان آفرید بود. آفرید همون واجه ایست که امروز زشت ساخته شده است، افریت گفته می شود. زن خدای نو آور مبده، دستان زند. در فرهنگ ایران بهمن و سیمرغ یعنی عنقا لقب آذرفروز یا کواد را داشتن که همون قباد باشد. آنها اصل آذرفروزی، اصل نوآفرینی در هر انسانی و در هر جانی بودند. این دوتا بهمن واحد تاریک و مجهول است، سیمرغ پیدایش آن در ستایش تعدد کسرت تنوع پیدا میکنه. بهمن تاریک از شناخته نیست، اونی که همه رنگ میشود. این سرنگ شدن، سه زند، تری زندوش یکی از اسمای این بوده است. سه زند میشود، سه کات میشود، چه کات، سی کات. یعنی چی؟ یعنی می آفریند، خودش تحول به کثرت و تنوع پیدا میکنه. آنها اصل آذرفروزی، اصل نوع آفرینی در هر انسانی در هر جانی بودن. این در ما این تخم انداخته شده است، ما این تخم سیمرغ هستیم، یعنی بهمن و سیمرغ در ما هست، در هر انسانی هست. آنها اصل پیروزی در شکست بود. آنها تخمی بودن که در فرو افتادن بن از نوع آفرینی و بالندگی و فرازنده می شدن. اصل سرفرازی در همه ادیان اصل هبوط است. انسان از بهش بیرون رانده می شود، از خدایی بیرون رانده می شود، تبعید می شود. انسان اصل تعالی یعنی از خودش سرو می شود و بر فرازش ماه یعنی سیمرغ قرار دارد. بر پایه همین اندیشه است که مسیحیت نشان صلیب را به کردار گوهر زندگی عیسی برگزیده است، چون بیان پایانی است که بن پیدایش و آفرینش نوین است. مسیحیت زندگی عیسی را از پایانش می فهمد، چون پایانش درست بنیست که تخمیست که کاشته شد می شود تا رستاخیز بیابد. درد پایان شکست جشن آغاز آفرینش نوین است. این در همه داستانهایی که سیمرغ در شاهنامه چهره و خود می گیرد در همه هست، در ایرج هست، در سیاوش هست و در زال زر هست. این برهه پایان زندگی اینها برهه درد و برهه جشن است. در شکست پیروز می شوند. همه قدرتمندان را ناامید و مایوس میکنه، چون که هر کسی که شکست داد خیال میکند که برده است، ولی راستی درست در شکست خوردن میبرد. ایران، فرهنگ ایران درست در هر جایی که در شکست خورد پیروز میشود. شخصیت هایی در هر جامعه هستند که هر اندیشه یا گفته یا کردارشان ویژگی بنی، بنیادی، بندهشی دارد. هر اندیشه یا گفت کردهشان یا گفته یا کردهشان پیوند یا بیه در دورنج با جشن زایش است. هر اندیشه یا گفته یا کرده بزرگی در تنگنای زمان خود زندانی نمی شود، چون در خودش پایان را با آغاز پیوند می دهد. در هر اندیشه از آنها انسان تجربه بن یعنی آغاز نوآفرینی را می کند. در ایرج، در زال زر، در سیاوش، فرهنگ ایران تجربه نوجایی را می کند. این است که این داستان ها فوق العاده مهمن. اینها فلسفه زندگی، فلسفه بازایی ایران هستن. مفهوم فتح و غلبه و موفقیت ما که سراسر گستره روان و ذهن ما را تسخیر کرده است همیشه پایان را اوج و کمال می داند. کسی غالب است که در پایان می برد و دشمن را فرو می شکند و خرد و نابود می کند. از این رو نیز هست که زندگی زالزر را در تمامیتش تا کنون در تفکرات اخلاقی و دینی و اجتماعی و هنری ایران نه طرح کردیم و نه تا کنون شناخته. حتی هیچ نقاشی این داستان این تراژدی بزرگ ایران را حتی برای آزمایش طرح هم نکرده است. ما هنرمندان ما از فرهنگ ایران نتوانستند رنسانس ایجاد کنند. در اروپا نقاشان و مجسمه سازان بزرگترین نقش را در رنسانس سازی کردند. اثر فرهنگ یونان را در نقاشی ها و مجسمه سازی های خودشون اثر به صورت زنده تجربه کردند. اثر در اون نقش ها، در اون مجسمه ها فرهنگ یونان اثر تولد شد. نقاشان ما چیکار کردن؟ مجسمه سازان ما کجا هستن؟ چرا کسی یک نقش مختصری از این زال زر، از این پایان زندگی زال زر که بزرگترین تراژدی ایران است نمی کشد؟ فردوسی به رغم آن که داستان زال زر را در بخش نخستینش جاودان ساخته است، ولی از سرودن پایانه زندگی زالزر دست کشیده است و آن را بسیار کوتاه ساخته و از آن زود گذشته است. چرا؟ چون این بخش از زندگی زالزر زر است که نه تنها برای فردوسی بلکه برای همه ایرانیان ایجاد دردسر و اشکال می کند. در این بخش است که زال گرفتار عذابهایی به مراتب دردناکتر از صلیب زده شدن عیسی می شود. ولی در میان این سوختن هیچگاه پری را که سیمرغ به او در فرود آمدن به گیتی داده است آتش نمی زند. ما فراموش می کنیم که زال هیچگاه پری را که سیمرغ به او داده بود در یاری خواستن از سیمرغ برای شخص خودش به کار نبرده است. چرا هیچ وقت در درد خودش به کار نمیبره؟ او یک بار این پر را برای یاری خواستن از سیمرغ در زاده شدن رستم از روبداوه می افروزد و بار دیگر برای یاری خواستن از سیمرغ برای رستم در جنگ او با اسفندیار می افروزد. خدا را به یاری می خواد. همانچون که روحانیون و متفکران مسیحی از عهده تفسیر قانع کننده از جمله الهی الهی مرا چرا ترک کردی عیسی بر فراز صلیب بر نیامدم. ما از عهده درک این بخش از زندگی او، زندگی زارزار در پیوند با بخش نخستینش بر نیامدیم. علت این ناتوانی از جمله فراموش کردن اندیشه بنیادی در فرهنگ سیمرغی در اثر آمدن الهیات زردشتی و سپس چیره شدن حکمت قرآنی بر اندیشه و روان ما می باشد که سپس بررسی خواهیم کرد. اون چه از دیدگاه ما و ادیان نوری و جهانبینی های متداول در فلسفه شطحی یعنی پارادوکس و ناسازگار با هم است، درست شیوه اندیشگی فرهنگ اصیل ایران از زندگی انسان در گیتی و از تصویر خداییست که در هر انسانی گوشت و پوست و مو و استخوان و پیه می شود. به همین علت نیز باید فردوسی این بخش را به کنار نهاده باشد. ایران شاه ابن ابلخیر که سپس این بخش از زندگی زالزر را در بهمننامه سروده است، هیچگاه اون را با بخش نخست از زندگیش پیوند نمی دهد و درباره پر سیمرغ نزد زال خاموش میماند. گرفتار این مسئله پر سیمرغ میشود. معنای پر سیمرغ را دیگر به درستی تشخیص نمیدهد. این پر سیمرغ را کسانی که توانستند معنای دقیقش را در فرهنگ ایران تشخیص بدهند، عطار است که ما در غزلیاتش دو بیتش را در یکی از گفتارها خواندیم. سیمرغ نه پریده نه در آشیان مانده، پروبارش تمام جهان را پر کرده است. تمام جهان پروبار سیمرغ، یعنی در هر کسی، در هر انسانی این پر سیمرغ هست. همه انسان ها دارای پرهای سیمرغ به طور نهفته هستند. فردوسی که درست داستان پر سیمرغ را در نبرد رستم و اسفندیار آورده است، نمی توانست است داستانی را بسراید که زالزر در اوج عذاب بیاری سیمرغ بماند. براش اینجا غیر منطقی بوده است. همه در این بخش دوم از خود میپرسند چرا که زالزر در این ورطه های سختگین و دهشتناک زندگیش پر سیمرغ را آتش نمیزند و سیمرغ را به یاری نمیخواند. زالزر در حریق جانسوز و خانمانسوز و عالمسوز و تاریخ سوز تعصب و کینتوزی بی حد و حصری که اهورامزدای زردشت آورده بود میکدازد. درست همطور که ما در این حریق جانسوز و خانمانسوز و عالمسوز و تاریخسوز ز تعصب و کینتوزی اسلام می گدازیم و در قعر حقارت پایمال می شود، درست مثل ما. ولی همه این دردها را که فوق توان تحمل هر انسانیست تاب می آورد. در حریق کینتوزی بی حد اهورامزدای زردشت خدای نور بیش از 40 سال می سوزد. نه اینه که یک روز ببرنش به دار بزنم تمام بشم، نه، 40 سال در این حریق می سوزد. در قفس آهنین فرزند خدا در قفس آهنین زندانی می شود، مثل ما که در قفس آهنین اسلام زندانی شدیم. ولی هرگز سیمرغ را به یاری خود نمی خواند. چرا؟ چرا سیمرغی که به او گفته بود مهر به تو دلم را از هم می گسلد، خودش یادی از زال نمی کند و به غمزدایی زال نمی آید و مانند روزی که پدرش او را در کودکی در سنگلاخ مطرودیت انداخته بود بر نمی گیرد و به آشانی گزند ناپذیر خودش نمی برد. ابا خیشتن بر یکی پر من، همی باش در سایه فر من. گرت هیچ سختی به روی آورند، ز نیک و ز بد گفتگو یاورند، بر آتش فکن یکی پر من. ببینی همان در زمان، یعنی فوری، فر من که در زیر پرت بپروردم، که در زیر پرت بپروردم، ابا بچگانم بپروردم. همونگه بیایم چو ابر سیاه، بیازارت آرم بر این جایگاه. فراموش مکن مهر دایه ز دل، خدا در فرهنگ ایران دایه است، دایه، دایتی، دی. فراموش مکن، سیمرغ به خدا به او میگه فراموش مکن مهر دایه ز دل، که در دل مرا مهر تو دلگسل، مهر تو دل من را میگسرد. ببینید رابطه خدا با انسان، این خدا کجاست؟ این سیمرغ در اوج بدبختی و ذلت، در حریق تعصب دینی زردشتی میسوزد و در زندان، در قفس آهنین فرزند خدا حبس میشود و به پسترین وضعی توهین به او میشود از طرف همون بهمن، مبلغ دین زردشتی، فرزند اسفندیار. ولی پر سیمرغ رو آتش نمیزنه. چرا؟ این چه تراژدی است؟ چرا ما نه این رو نفهمیدیم؟ چرا ما رو برمیگردانیم از فهم این داستان؟ این سرنوشت ما درست فهم شخصیت زال یا فهم تصویر انسان به طور کلی در فرهنگ ایران، در پیوند دادن این دو بخش متضاد در زندگی زال زر با هم ممکن است. ما در گفتارهای دیگر کم و بیش به درک این دو بخش متضاد زندگی زال زر، که دو بخش متضاد زندگی هر انسانی است، خواهیم پرداخت.